با نام و یاد خداوند متعال و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، برنامه امروز پرسش و پاسخ رو آغاز میکنیم. همونجور که شما عزیزان مستحضر هستید، روزهای شنبه برنامه پرسش و پاسخ اختصاص داره به بحث‌های تربیتی. چند هفته است که در محضر جناب استاد دهنوی هستیم و با بحث‌های تربیت کودک در خدمت شما هستیم. سوالات زیادی مطرح شده جناب استاد دهنوی و تشکر کردن از برنامه و سوالاتی مطرح کردن که به مرور خدمت شما عرض خواهد شدش تا پاسخ شما رو بشنویم. صحبت مقدماتی اگه دارید شما بفرمایید تا بعضی از این سوالات رو خدمتتون عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
امیدوارم انشالله خداوند توفیق بده بتونیم زیر سایه حضرت آقا امام زمان علیه السلام فرزندان خوب و صالح تربیت کنیم انشاءالله.
انشاءالله. جناب استاد دهنوی، اون بحث های پرخاشگری که شما داشتید و بحث های دیگه ای که در اصل تربیت کودک، الحمدلله با تلفن هایی که شده متوجه شدن مسئولین این برنامه که استقبال از این برنامه خیلی زیاده و نیاز به این بحث ها زیاد و بنابراین خیلی مفصلتر باید به این بحث ها پرداخته بشه تا انشالله اون رضایت شنوندگان عزیز فراهم بشه. یکی از سوالاتی که زیاد می دیدم جناب استاد مطرح بودش این که کودکمون استراب داره.
بله.
خصوصا مادران زیادی دیدم که زنگ زده بودن که با این پدیده باید چی کار کنن. یکی از این تلفن‌ها که برای من نوشتن اینجا اگر اجازه بدید بخونم که کودکمون استراب دارد. استراب رو اصلا خواستم تعریف کنن از جهت روانشناسی چی هست، چه عللی داره و راه درمانش چیه. حالا اگر اجازه بدید چون ما از همون قسمت اول شروع کنیم که استراب چه پدیده ایه.
بله بله، چشم. در وجود آدم‌ها حالات متفاوتی وجود داره، گاهی دلهوره، دلشوره، نگرانی، پریشانی یا استراب، در مراحل بالاترش استرس یا فشارهای روانی که به جای تعبیر استرس فرنگی امروزه واژه تنیدگی رو به کار میبرند، در وجود آدم ها این حالت و این وضعیت وجود داره که این حالات اختصاصی به کودک هم البته نداره، بزرگسال و کودک این حالات رو دارن. البته ملاحظه فرمودید، من عرض کردم دلهوره، دلشوره، نگرانی، پریشانی یا اضطراب و بعد فشارهای روحی و روانی، مجموعه این حالات یک پدیده هستند، یک مقوله هستند، اما درجاتشون فرق میکنه.
بله.
درجات پایین این حالت دلهوره، دلشوره، نگرانی، اون حالت وسطش یه درجه بالاتر اضطراب یا پریشان حالی، و بعد در مراحل شدیدتر و بالاترش فشارهای روحی و روانی هست. فشارهای روحی و روانی یا استرس مربوط به بزرگسالانه. اما حالت استرس یا فشار روانی بیشتر مربوط به بزرگسالاست. حالتهای دیگرش مشترک بین هم خردسال، هم کودک و هم بزرگساله. معمولا فشارهای روحی و روانی یا همون استرس مشهور برای کودکان کمتر پیش میاد، بیشتر مربوط به بزرگسالانه. استرابه که پدیده ایست مربوط به کودک، بنابراین بحث اصلی ما هم استراب کودکه، همینطور که این بزرگوار هم سوال کردن در باب استراب کودکشون سوال کردن، بنابراین بحث اصلی ما استراب خواهد بود در این جلسه.
بله.
اما اگر اجازه بفهمید، من ابتداعا راجع به اصل فشارهای روحی و روانی جامعه امروز در مدت بسیار کم و چند لحظه توضیح بدم و بعد انشاءالله وارد بحث اصلی خودمون بشیم.
خواهش من بفهمید، یعنی عللشو میخواید بفرمایید اینجا یا چه اموری به عنوان استراب شناخته میشن؟
الان در حال حاضر میخواییم راجع به فشارهای روحی و روانی یا تنیدگی یا به عبارت معروفش استرس،
بله،
که مربوط به بزرگسالان و جامعه امروزه به طور مطلق، لحظاتی رو عرض کنیم، نکاتی رو. این بحث که تمام شد وارد بحث استراب کودک بشیم و بعد چون حضرت عالی فرمودید اصلا ماهیت استراب چیست و چه تعریفی داره، بعد بریم سراغ استراب کودک، دیگه وارد مقوله استراب کودک بشیم که بحث ما مسائل تربیت کودک است.
حالا اگه اجازه بدید من در ابتدای برنامه یادم رفتش که تلفن برنامه را خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که سوالات زیادی در اینجا دارن مطرح کنن. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0 251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف و آماده است تا سوالات شما عزیزان رو در مورد تربیت کودک دریافت کنه و ما هم این سوالات رو در اختیار کارشناسان محترم قرار بدیم تا پاسخ شما رو از طریق برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنند. بفرمایید جناب دنوی.
خواهش میکنم. همینطور که عرض کردم فشار روانی در زمان حاضر در جهان امروز متاسفانه چیز شایعی است. نویسندگان این مقوله قرن 17 رو عصر روشنبینی، قرن 18 رو عصر منطق، قرن 19 رو عصر پیشرفت و قرن 20 رو عصر استرس یا فشار نام نهادن. این نشون میده که جهان امروز ما متاسفانه درگیر با این مقوله است. بزرگسال و کودکان، البته الان این مقوله مربوط به بزرگسالانه. آغاز تقریبا 80% از بیماری های آدم ها به ویژه زخم معده با فشارهای روحی آغاز میشه. سرمنشهش به طور معمول فشارهای روحی هست. امروزه در دنیا مصرف آرام بخش ها بسیار بالاست به جهت فشار روحی و روانی. برای مثال عرض میکنم در جامعه امریکا هر سال حدود 5 بیلیون، نه میلیون، 5 بیلیون واحد آرام بخش استفاده میشه. حدود 160 هزار تن آسپیرین مصرف میکنن در یک سال. مردم فرانسه در یک سال 25 میلیون جعبه داروی ضد افسردگی و حدود 75 میلیون جعبه داروی ضد استرس و فشار، یعنی داروهای آرام بخش استفاده میکنن. پس معلوم میشه که وضعیت استرس در جهان امروز متاسفانه بسیار بالاست. این مقدمه ای راجع به اصل این فشارهای روحی که البته برای از بین بردنش راهکارهایی هست، ولی چون بحث ما کودک هست و ما الان مسائل مربوط به بزرگترها خیلی مورد نظرمون نیست، این مقوله فشارهای روحی و روانی یا تنیدگی رو کاری بهش نداریم. اگر اجازه بفرمایید حالا وارد بحث اضطراب کودک بشیم.
بله بفرمایید.
خب اگر موافق باشید ما در ابتدا اضطراب رو تعریف کنیم.
بله.
اضطراب یک بیقراری درونی است در کودک که منشأش ترسی مبهم یا وحشتی نامعینه. کودک بیقراره از درون، ناآرامه. چرا؟ از یه چیز مبهم میترسه، از یه چیز نامعین وحشت داره. اگر از تالی یادتون باشه و شنوندگان عزیزمون که پیگیری اگر کرده باشن این بحث رو یادشون باشه، ما در بحث ترس مطرح کردیم که بین ترس و اضطراب تفاوت
است. بله.
و اونجا گفتیم ترس واکنشی است در برابر محرک‌های معین و مشخص، اما اضطراب واکنشی است در برابر محرک‌های نامعین و نامشخص. معلوم نیست. من مثال عرض کنم، کودک از تاریکی میترسه، خود تاریکی برای او ترس داره، ترس‌آوره. کودک از حیوان میترسه، این حیوانه برای کودک ترس‌آوره، یعنی خود حیوان میترسه. کودک از توالت میترسه، اون فضا و اون منفذی که داخل توالت هست برای او ترس ایجاد میکنه. اما اضطراب، شما فراوان شنیدید که یکی از علل اضطراب کودکان امتحانه. کودکان از امتحان اضطراب دارن، مضطربند. امتحان، خود امتحان ترس نداره. رفتن روی یک صندلی نشستن، چند سوال رو پاسخ دادن، این مثل تاریکی نیست، این مثل حیوان نیست، این مثل مار و عقرب و اینها نیست که آدم ازش بترسه. اما کودک از امتحان اضطراب داره. چرا؟ از خود امتحان نمی ترسه، از عواقب این امتحان هستش که وحشت در دل او ایجاد میشه و او رو نگران میکنه که خدایا اگر من امتحانم رو نتونستم موفق باشم و نمره خوبی بگیرم چه خواهد شد؟ خودش هم نمیدونه چه خواهد شد.
این میشه ابهام. استراب.
این میشه استراب.
پس استراب با یه تحلیلی اگر مطرح بشه دوباره عوامل شناخته شده هستند. یعنی تو همین مورد هم تو مورد امتحان هم بالاخره از اون عواقبه که داره میترسه.
بله که ما انشاءالله اینها رو مطرح خواهیم کرد.
بله.
از عاقبت امتحان میترسه. خدا اگر من نمره نگیرم پدرم با من چگونه برخورد خواهد کرد؟ و حتی نمیدونه چگونه. اگر خود برخورد رو هم بدون از اون برخورده میترسه. باز میره تو مقوله ترس. نه نمیدونه. مادر با من چه برخوردی خواهد کرد؟ معلمی که دائم به من گفته من از تو توقعم خیلی زیاده. من به کمتر از 20 راضی نمیشم. خدایا اگر من کمتر از 20 بگیرم معلم با من چه خواهد کرد؟ دوستانی که برای من حسابی باز کردند و برای من به من توجهی کردند و گمان کردند که من آدم قوی هستم اگر نمرم کم بشه دوستان من با من چگونه برخورد خواهند کرد؟ رقیب من با من چگونه برخورد خواهند؟ ببینید بنابراین خود امتحان ترس نداره، اون عواقبش هستش که باعث ایجاد استراب میشه.
بله، پس استراب در یک خط جناب استاد دهنوی اشاره کردند که استراب بیقراری درونیه که منشأش ترسی مبهمه، یعنی معلوم نیستش که دقیقاً شخص شاید نمیدونه از چی داره میترسه و به چه دلیل این استراب در درونش نشسته. حالا جناب استاد پس چند محور الان قابل بحث شد. یکی این که ببینیم نشانهای استراب چیه، علل استراب چیه، ولی پیش از این که وارد این بحث بشیم شما این مطرح کنید که بعضی از سوالها دیدم که آیا کودکان در مقابل عوامل استراب یه جور عکس العمل نشون میدن یا تفاوت داره نسبت به شخصیتشون، نسبت به سنشون، نسبت به عوامل مختلفی که دارن ممکن عکس العملهای متفاوتی نشون بدن؟
بله ممنونم، سوال بسیار جالبی هست، چون بدبختانه بعضی از خانواده‌ها به این نکته توجه ندارن. در خانه دو تا فرزند دارن، یه فرزند کوچیک و یه فرزند بزرگتر. زمینه استرابی ایجاد میشه، عوامل استرابی پدید میاد، کودک کوچیکتر مضطرب نمیشه یا کم مضطرب میشه، کودک بزرگتر استراب تمام وجود او رو فرا میگیره و بعد متاسفانه والدین با اون فرزند بزرگتر برخورد بدی میکنن که خجالت بکش، آخه ببین چرا مضطربی؟ این برادر کوچیکت فردا امتحان داره، هیچ نگران هم نیست، هیچ استراب هم نداره، تو فردا امتحان داری، اینجور استراب تو رو وجودت رو گرفته؟ خب والدین عزیز باید بدونید عکس العمل کودکان در برابر عوامل استراب دقیقا با هم متفاوته و میزان تحمل افراد فرق میکنه. یه وقت یه کودکی تحملش در برابر عوامل استراب بیشتره، لذا او کمتر نگران میشه، کمتر مضطرب میشه. فرزند بزرگتر اون میزان تحملش کمتر هست، او بیشتر مضطرب میشه. بنابراین بله سوال خیلی خوبی بود. نتیجه میگیریم که کودکان در برابر عوامل استراب عکس العملشون متفاوته و میزان تحمل اونها با هم دیگه فرق میکنه.
بله. حالا جناب آقای دهنوی ممکنه که شنوندگان عزیز ما اینجا سوال کنن که چرا کودکان ما متفاوت عکس العمل نشون میدن؟ اینو جلوتر ان شاءالله بحث خواهیم کرد دیگه.
بله بله در آینده بحث میشه به علل استراب که ان شاءالله برسیم، نوع برخورد والدین، اولیای مدرسه و علل مختلفی که ان شاءالله هست اونجا بحث خواهد شد. بله.
حالا یک سوالی برای خودم هم مطرح شده، شاید هم در سوالا باشه، من ندیدم این سوال رو به این صراحت، که آیا استراب به صورت مطلق چیز بدیه؟ مثلا ترس، ما ترس خوب هم داریم، بیباکی چندان جالب نیست. بله. بلا نظر اخلاقی که تقسیم میکنن شجاعت و بیباکی رو در مقابل بیباکی رو در مقابل جبن قرار میدن، اون حد وسطی میگیرن. حالا تو بحث استراب هم ما استراب مفید داریم یا نداریم، یا استراب در مجموع چیز ناپسندیه برای کودک؟
اگر شما یادتون باشه و شنوندگان عزیزی که پیگیر هستن بحث رو یادشون باشه، ما در بحث ترس هم همین سوال مطرح شد و اونجا عرض کردیم که ما ترس مفید هم داریم، یعنی کودکان در یک سطح معینی باید بترسند. بله اگر این ترس زیاد شد، ماندگار شد و تبدیل به فوبی یا فوبیا شد، همون وحشتی که در کودک ایجاد میشه، اون مضره. وگرنه باید ترس در حد متعادلش و در یک سطح معین باشه. از غریبه ها بترسه تا به هر کسی اعتماد نکنه، از خداوند بزرگ بترسه تا گناه نکنه، از آب بترسه تا خودش رو تو استخر نندازه و غرق نشه، از جاده و خیابون بترسه تا خودش رو به خطر نندازه، جانش محفوظ بمونه. پس ما تو بحث ترس دیدید که ترس مفید داشتیم. در استراب هم همین جوره. سطح معینی از استراب برای کودک و کلن برای هر انسانی، اختصاص به کودک هم نداره، برای بزرگسال لازمه. چرا؟ چون اگر سطح معینی از استراب نباشه، انسان رشد نمیکنه، اصلا حرکت نمیکنه، به کامیابی و توفیق نمیرسه. من مثالی عرض کنم، این رو با مثال در قالب مثال توضیح بدیم. اگر اجازه بفرمایید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید، والدین یک پازل یا به اصطلاح فارسیش جورچین گرفتن برای فرزندشون. تابلو کوچیکی که یک منظره است، یه عکس، یه تصویر تکه تکه شده، اینها از هم جدا هست و کودک باید این تکه های تصاویر رو، تصویر رو کنار هم قرار بده. یعنی این تابلو رو جور کنه. این جورچینه.
بله.
والدین جورچین رو برای او گرفتن، بعد پدر یا مادر میگه که عزیزم این جورچین رو شما کاملش کن، وقت نامحدود داری، تا فردا، تا پس فردا، هر وقت دوست داشتی این جورچین رو کاملش کن، در ضمن منم بالا سرت نیستم، ما میریم. در ضمن هیچ بحث تشویق و اینام اینجا مطرح نمی کنن. خب الان کودک هست و این پازل، این جورچین، و میخواد این جورچین رو کاملش کنه، اما چون وقتش نامحدوده، ناظری هم نداره، تشویق و یک انگیزه‌ای هم در کنارش نیست، مطلقا او را استراب نمیگیره. مطلقا این کودک برای انجام این عمل مضطرب نمیشه. اما آیا جورچین را هم کامل میکنه؟ نمیکنه. چون انگیزه‌ای نداره. اولا فرصتش خیلی زیاده، بعدم کسی او را نمیبینه، نظارت نمیکنه. پس ببینید، در این حالت کودک هیچ گونه استرابی نداره، باعث رشد و حرکت هم قطعا نمیشه. اما شکل دوم، حالت دوم، والدین میگن تو 10 دقیقه فرصت داری که این جورچین رو کامل کنی، ما هم نظارت میکنیم، اگر تونستی در 10 دقیقه این جورچین رو کامل کنی، اون دوچرخه‌ای که مدتی دنبالش هستی برات میخریم. خب این حالت، حالا ببینید، کودک میبینه 10 دقیقه فرصت بیشتر نداره، در ضمن والدین هم دارن بهش نظارت میکنن، چشمهایی هم داره او رو میبینه، در ضمن اون دوچرخه‌ای هم که مدت‌ها دنبالش بود حالا میخواد بهش برسه، به طور قطع او دچار استراب خواهد شد. اما این استراب یک سطح معین مناسب و مطلوبیه. این استراب باعث حرکتش میشه، تمام قوای ذهنیش رو به کار میگیره، خودش رو جمع وجور میکنه، از این 10 دقیقه به بهترین وجه استفاده میکنه و جورچین رو کامل میکنه. این حالت دوم. اما حالت سوم، بهش میگن 10 دقیقه فرصت داری این جورچین رو کامل کنی، ما هم نظارت میکنیم، اگه تو 10 دقیقه نتونی 100 ضربه شلاق خواهی خورد. اینجا او رو دنیای استراب فرا میگیره. استراب از سطح معین بالاتر میره. همین استراب نظام فکری او رو به هم میریزه. اگر این نمی بود، در شق دوم او ذهنش آماده بود، کار رو انجام میداد. اما 10 دقیقه تلاش میکنه، دست باچه میشه، با شتاب، با عجله، هی این تیکه ها رو جفت و جور میکنه، اما در نهایت بعد از 10 دقیقه 2 تا تیکه رو بیشتر کنار هم نمیتونه قرار بده.
بله.
مثال دیگه، چون بس خیلی مهمه، اجازه بله. اگر بفهمید من 2-3 تا مثال بزنم، چون این نکته مهمی است. یعنی بسیاری از والدین تمام تلاش و کوشش و هم مقامشون اینه که هیچ گونه استرابی برای کودکشون ایجاد نشه، و ما میگیم این غلطه. ما باید به گونه ای برخورد کنیم که در یک سطح معین کودک ما استراب داشته باشه تا موجب حرکت و رشدش بشه. یه جعبه قرار دادن، 20 تا محرم به کودک میدن، میگن 10 تا محرم به کودک میدن، میگن این 10 تا مهره رو شما بریز تو این جعبه ای که فاصله 2 متر با تو داره، زمان نامحدود، ما هم رفتیم دنبال کارمون. خب حالا یکی دوتا رو همینطور الکی میندازه داخل جعبه و انگیزه ای نداره، خیلی براش مهم نیست. در حالت دوم میگن این 10 تا مهره رو بنداز تو جعبه، در 10 دقیقه، در 5 دقیقه ما هم نظارت میکنیم، اگر تونستی بندازی اون رایانه ای رو که بهت قول داده بودیم مدتی برات میخریم. باز همون توضیحی که قبلا عرض کردم. شق سومش، این 10 تا مهره رو بنداز توی جعبه تو 10 دقیقه، ما هم نظارت میکنیم و اگر نتونی بندازی به ازای هر مهره‌ای که ننداختی 1 انگشت تو قطع میکنیم. ببینید حتی بزرگسال هم اگر این حالت براش پیش بیاد دچار دنیای استراب میشه. به من بگن آقا اگر نتونی این مهره رو بندازی انگشتاتو قطع میکنیم دونه بدونه، استراب تمام وجود من و این کودک رو فرا میگیره، این کودک نظام فکریش به هم میریزه. اجازه بدید من از این مثالهایی که عرض کردم استفاده کنم برای یک درد مورد ابتلای خانواده ها. ما همینجا بیایم مسائل تربیتی رو میخوایم مطرح کنیم، همینجا استفاده کنیم. امتحان یکی از علل استرابه. چرا کودک از امتحان میترسه و استراب داره؟ خب والدین هستن که این استراب رو ایجاد میکنن با برخورد نادرست. اگه والدین بگن که فردا امتحان داره کودکشون، بگن برای ما هیچ مهم نیست، تو 20 بگیری یا 0 بگیری برای ما مطلقا مهم نیست، برو راحت راحت باش، خب طبیعیه که این کودک رو هیچ استرابی فرا نمیگیره و بعد او درس هم نمیخونه برای امتحان فردا و فردا هم سر جلسه امتحان اصلا فکرش رو به کار نمیگیره، یعنی او انگیزه ای برای نوشتن و پاسخ به سوال نداره. اما اگر والده میگن عزیزم شما تلاش کن، به وظیفه عمل کن، درس بخون، ما از تو 20 نمیخوایم، ما عاشق 20 نیستیم، ما میخوایم در حد تلاشت برای ما نمره بیاری و اگر نمره مطلوبی بگیری برای ما ارزشمنده و تو رو به شکلی تشویق خواهیم کرد. اینجا یه مقدار استراب او رو فرا میگیره. چرا؟ چون میبینه والدین از او انتظار دارند، انتظار نمره مطلوب، نه 20، نه نفر اول شدن، نه جایزه گرفتن، ولی نمره مطلوب در حد تلاش. بنابراین توقع والدین رو میبینه. از این طرفم میبینه اگر نمره مطلوبی بیاره تشویق میشه، اون دوچرخه‌ای که میخواسته براش میگیرن، اون رایانه‌ای که میخواسته براش میگیرن، لذا او رو استراب فرا میگیره. اما این استراب، استراب نامطلوبی نیست، این استراب باعث حرکت و رشد او میشه. اما اگر گفتند که متاسفانه و بدبختانه فراوان شما تو خونه ها این مشکل رو میبینید، اگر گفتند که برو برای امتحان بخون، درس بخون، من عزیزم به کمتر از 20 راضی نمیشم ها، ببین اگه بخوای کمتر از 20 بگیری نه من نه تو، اگه بخوای کمتر از 20 بگیری دیگه رابطه مادر پسری تمام، مادر دختری تمام، اگه امتحان تو کمتر از 20 گرفتی دیگه خونه نیایی ها، پا تو این خونه دیگه نمیذاری. خب ببینید
تو چرخت هم میبری میفروشی،
میبری میفروشی. بله خب اینجا دنیای او رو استراب میگیره، میره سر جلسه امتحان، مطالعه کرده، درس خونده، در حد وظیفه تلاش کرده، اما چون نظام فکریش به هم ریخته است در امتحان موفق نخواهد. شما ورزشکاران رو ببینید، ورزشکاری که میره روی صحنه، اگر وزنه برداره، اگر هر شاخه ورزشی، کشتیگیره، اگر او رقیبان رو نگاهی بکنه، خودش یک مقام جهانی داره این ورزشکار، میبینه در این مسابقات رقبا، رقیبان آدمای خیلی قوی نیستن، هیچ انگیزه‌ای برای زدن رکورد جدید او نخواهد داشت. اما اگر وارد و گود مسابقات بشه ببینه عجیب، نه بابا، کسانی در این مسابقه شرکت کردن که هر کدوم دارای عنوان جهانی هستن،
هر کدوم برای خودشون
یلی هستن و او باید در مقابل اینها بیسته و حتی اگر بتونه رکورد بشکنه که بالاتر از اونها قرار بگیره، این یک چیز مطلوبی است. ببینید در حالت اول این ورزشکار هیچ استرابی نداره، رقیبان ضعیفن، در حالت دوم او رو استراب فرا میگیره، اما همین استراب باعث رکورد زدن، رکورد جدید میشه. بازیگران تئاتر، اگر بازیگران تئاتر ببینن تعداد بینندگانشون کمه هیچ استرابی ندارن، اما اون شب و در اون اجرا بسیار سرد خواهد بود. اما اگر ببینن تعداد بینندگان بسیار زیاده و اتفاقا هنرپیشه ها و بازیگران پیشکسوت هم در این جمع حضور دارن، اونها رو استراب میگیره، اما بهترین نمایش اون شب در میاد. بنابراین ملاحظه بفهمید که ما استراب در حد اندک رو اینجوری میخوام نتیجه بگیرم که استراب در حد پایین و سطح معین لازمه، باعث رشد میشه، باعث حرکت میشه، سبب هوشیاری کودک میشه و توان رویارویی با خطر رو به کودک اعطا خواهد کرد.
پس اینجا هم ما سه مرحله داریم. یک مرحله که میشه تعبیر کردش از جهت عرفی، حالا اصطلاحش هم اگه باشه، بیخیالی.
بله.
که چندان براش مهم نیست چی خواهد شدش. یکی هم اضطراب شدید، که این دوتا اثرشون یکی هستن و اون فلج شدن در پیشرفته، یعنی پیشرفت نخواهد کرد، چون اونی که بیخیاله، چون اونی که اضطراب
بله.
شدید داره. اون حتی میانه یا دغدغه مفیدی که یه نفر میتونه داشته باشه باعث رشدش خواهد شد. پس ما اضطراب مفید هم داریم و اون اندازه‌ای هستش که باعث رشد بشه. حالا وارد این قسمت بشیم که کمی کاربردی‌تر شاید باشه. نشانه‌های اضطراب چیه؟ پدری، مادری، مربی میخوام ببینن که این بچهشون مضطرب هستش یا نیست، دنبال علاج باشن یا نباشن. این نشانه‌ها رو چجوری میشه مطرح کردش که عزیزان شنونده با این مقیاس‌هایی که شما مطرح میکنید یک بار دیگه به کودکانشون نگاه کنن، یک بار دیگه به نوجوانانشون نگاه کنن، ببینن که اینها دچار این بیماری روحی هستن یا نیستن.
بله، گاهی خانواده‌ها چون آگاهی از نشانه‌های اضطراب ندارن، همینطور که حضرت عالی فرمودید، به دنبال چاره نمیرن. بنابراین این سوال خیلی خوبیه که ما با نشانه‌ها آشنا باشیم. اگر کودک دچار اضطراب بشه، مراحلی داره. یه مرحله ابتدایی داره، یعنی اضطراب اندک، اضطراب کم و اندک نشانه‌هایی داره. یه مقدار شدیدتر بشه، حالت حد وسطش نشانه‌های خاص دیگه‌ای داره. و اگر اون حالت شدید اضطراب باشه، او یک باره با یک عامل ناگهانی اضطراب برخورد کنه، نشانه های دیگری خواهد بود. اجازه بفرمایید من هر سه مرحله رو نشانه هاش رو عرض کنم.
بفرمایید.
در مرحله ابتدایی و اضطراب اندک، تکان دادن دست و پا فراوان شما میبینید. البته این در مورد آدم بزرگام هست، این مباحث مربوط به بزرگسالان هم هست، ولی چون ما بحثمون بحث روانشناسی کودک و مسائل تربیت کودک هست، عرض میکنیم کودک دست و پاشو تکون میده دائم، یا پاشو تکون میده یا دستش رو تکون میده. اینجا باید والدین بدونن که او مشکلی داره، حالا یا دست پاچه است، نگران یه قضیه، یه فیلم تلویزیون داره تمام میشه، خلاصه یک زمینه های استرابی در او وجود داره. تکان دادن شانه، شانهاشو گاهی بالا میندازه، تکون میده. بالا کشیدن شلوار، گاهی شلوارش رو بالا میکشه. شلوار ببینید پایین نیومده ها، شلوار در اون موقعیت طبیعی خودش قرار داره، اما او دائم احساس میکنه که شلوارش اومده پایین، هی دائم شلوارش رو بالا میکشه. گزیدن لب، لبش رو گاز میگیره، دندان میگیره لبش رو. لیسیدن لب، گاهی بچه ها وقتی زمینه اضطراب اندک رو دارن، لبهاشون رو لیس میزنن، میلیسن. و ور رفتن با اشیا، یه تراشی دستشه، دائم با این تراش ور میره، با موی سرش ور میره. اگر نوجوان باشه یه مقداری هم صورتش، حالا مو در آورده باشه، با موی صورتش ور میره، با گوشش، داخل گوشش ور میره. خدمت شما عرض کنم ممکنه یه دگمه روی کاپشنش یا لباسش باشه، با این دگمه ور بره، با خودکارش ور بره. اینها نشانه های استراب در مراحل پایینش هست که عمومیت داره. و حالا اگر هم خیلی ما به فکر چاره نباشیم در این مرحله، خیلی چیز مهمی نیست، تقریبا عمومیت داره و به طور کلی کوچیکا و بزرگها این نشانه ها رو در رفتارشون دارن. اما اگر مرحله شدیدتر شد،
یعنی همین مرحله ممکنه که تبدیل بشه به مرحله دوم یا سوم، یا اصلا اینا جدا هستن؟
بله، نه ببینید، یه وقت بستگی به عامل استراب داره.
بله،
یه وقت عامل، عرض کردم، مثال دادم، الان برنامه تلویزیون داره شروع میشه، فیلم مورد علاقه او داره شروع میشه، تکلیفش مونده، مضطربه، نگرانه که نکنه فیلمو از دست بده، لذا دائم دست و پاشو تکون میده، مشقاشو مینویسه. خب ببینید این حد عامل اضطراب چیز مهمی نیست، اما یه وقت عامل ایجاد اضطراب چیز مهمتری است. مثلا اختلاف والدین، که ما خواهیم رسید در علل انشاءالله بحث میکنیم. اختلاف والدین، پدر و مادر با هم اختلاف دارن. خب این با مورد قبلی ببینید چقدر فرق میکنه.
بله.
در مورد قبلی فیلمو داره از دست میده، لذا نگران شده، مضطربه که نکنه به فیلمه نرسه. ولی اینجا والدین با هم مجادله دارن، لذا نشانه ها فرق میکنه. خب در یه همچی حالتی نشانه ها چی میشه؟ ناخن جویدن.
مرحله دومه.
بله، در این مرحله که عامل ایجاد استراب شدیدتر بشه، کودک ناخن میجوه. کندن پوست لب، پوست لبشو میکنه با دندان یا با دستش. زخمی روی صورتش داره، دائم ور میره میکنه این زخم رو. گاهی موش رو میکنه، موژش رو میکنه، ابروش رو میکنه، موهای سرش رو میکنه. فرو ریختن دل، گاهی تو دلش خالی میشه، دل میریزه. من برای اینکه شنوندگان عزیزمون منتقل بشن که منظورم چیه، قطعا البته میدونم که برای خودشون فراوان پیش اومده این مشکل، مثالی بزنم. شما سوار اتوبوس هستی، تو جاده دارید میرید، اتوبوس به سربالایی میرسه، میره بالا و یه دفعه اون ور جاده سراشیبیه و اتوبوس یه دفعه میفته تو این سراشیبی. چه حالتی به انسان دست میده؟ میگم افراد میگن دلمون ریخت.
این نشانه استرابه.
بله، این درها، این مشکل عصبی داره و ناراحت، نگران، مضطربه که دائم. لذا در بزرگسالا هم این مشکل هست که بعدم پیامد اون زخم معده و مشکلات عدیده‌ای که برای شخص پیش میاد. پرخاشگری، ما بحث پرخاشگری رو گذراندیم. بله. و اگر یادتون باشه همونجا هم عرض کردیم یک عاملش استراب ها و تشویش هایی است که پریشان حالی است که کودک داره. و تیک یعنی پرش عصبی.
پس تیک عصبی که میگن در کنار اینها هستش، نه اینکه همه اینها رو ما به عنوان تیک عصبی بخوایم تعریف
کنیم. اینا نخه، اینا همه تیک نیستن. ببینید ما یه سری اختلالات رفتاری داریم، ناخن جویدن تیک نیست. چرا؟ چون تیک یا پرش عصبی غیر ارادیه.
بله.
کاملا غیر ارادیه. اما ناخن جویدن ارادیه. ما به این اختلال رفتاری میگیم. انگوش مکیدن رو اختلال رفتاری میگیم. کندن مو رو میگیم اختلال رفتاری. اما حالا موارد تیک رو عرض میکنم، پرش عصبی رو ببینید، کاملا غیر ارادی هست. گاهی این تیک در صورت ابرو بالا انداختن، گاهی دائم ابروشو بالا میندازه، چشمک زدن، در دهان فشار دادن دندونها، ناخودآگاه و ارادی این دندونها رو فشار میده، یا لبشو قنچه میکنه، دست خودش نیست، کاملا غیر ارادی و ناگهانی لبها قنچه میشه. اینها انواع تیک. دست و پای سرد، وقتی کودک دچار اضطراب میشه در این مرحله، دست و پاش یخ میکنه، سرد میشه، این هم یک نشانه. بیخوابی و کابوس، خوابهای وحشتناک. و چیزی که بسیاری از خانواده ها دیدن و مشاهده فرمودن، تکرر ادرار. دائم این کودک میره دستشویی. همین الان دستشویی بود، میاد 2 دقیقه بعد 5 دقیقه بعد 4 دقیقه بعد دستشویی. تعجب میکنن والدین، میگن عزیزم شما که الان دستشویی رفتی. تکرر ادرار. اگر شدیدتر شد، حالا در مرحله بالاتر و شدیدتر، نشانه ها دیگه فرق میکنه که در این زمینه حالا من انشالله در آینده بحث هایی دارم. پریدن رنگ صورت. اگر یه دفعه یک عامل استراب ایجاد شد، در یه جایی تنهاست کودک، یه دفعه صدای از دور شنیده میشه، یک صدای مبهم، استراب تمام وجود او رو میگیره، رنگ صورتش میپره، بدن عرق میکنه، سرعت تنفسش بالا میره، دائم نفس میزنه، حالت تهوع بهش دست میده، گاهی حالت سرگیجه بهش دست میده، تپش قلب شدید میشه و گاهی هم لباس خودش رو خیس میکنه. به طور ناخودآگاه ادرار باعث میشه لباس او خیس بیه، یعنی ادرارش میریزه. این نشانه ها مربوط به جایی است که عامل استراب عامل
شدیدی
باشه.
بله. تشکر میکنیم از توضیحات شما جناب استاد دهنوی. فرصت برنامه تموم شد و هنوز بحث های فراوانی در مورد استراب باقی ماند. ما انشاءالله در برنامه بعد این بحث رو ادامه خواهیم داد. 29-10-551 و 29-10-552 باب شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف که میتونید از اون طریق سوالات خودتون رو در مورد تربیت کودک مطرح کنید. پس ما در برنامه امروز به چند محور جناب استاد اشاره کردند. یکی اصل خود پدیده استراب رو توضیح دادند و اینکه کودکان در مقابل استراب عکس العمل های متفاوتی دارند و یک بحث مهمی هم که داشتند اینکه استراب به صورت مطلق بد نیست، بلکه استراب به اندازه خودش باعث پیشرفت کودکان در کارهاشون میشه. در مرحله بعدی هم نشانه‌های استراب مطرح شد. در برنامه بعد انشاءالله به علل استراب و راه حل‌های بیرون اومدن از این مشکل خواهیم پرداخت. تشکر می‌کنم از حضور شما جناب استاد دهنوی و از همه عزیزانی که تا این لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ بودند. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نیندوزی به دل تا چرا